تلویزیون ما گفت، لکن بعضی از اونها رو هم در تلویزیون گفته نمیشود، اطلاعاتی است که به ما میرسه و ما میدونیم. نشان دادن محصول تربیت خود رو غرب نشان داد. این که یک دولتی ماست که متعلق به یک دولت دیگر را، دستکش متعلق به یک دولت دیگر را سر راه مصادره کنه و به طرف خودش ببره، که این اتفاق در مورد چند دولت در اروپا و در آمریکا اتفاق افتاد. یا مردم هر روز در ظرف مدت کوتاهی، در ظرف یک ساعت یا دو ساعت فروشگاه‌ها رو تخلیه کنند، هرس بزنن برای خرید بیشتر که برن یخچال‌ها و فریزرهای خانه خودشون رو پر کنن و دکان‌ها خالی بشه، که نشون دادن قفسه‌های خالی رو توی تلویزیون‌های دنیا نشون دادن، تلویزیون ما هم نقل کرد از اونها. یا کسانی برای چند دستمال توالت به جان هم بیفتن، یا کسانی برای خرید اسلحه صف بکشن، نشون داد که مردم صف کشیدن برن اسلحه بخرن، چون احساس خطر میکنن در این ایام که باید اسلحه داشته باشن. یا بیماران رو از هم فاصله بگذار، اولویت برای بیمارها قائل بشن، بیمار پیر رو معالجه نکنن، میگه بیمار پیر و افکار از کار افتاده و دچار مشکلات اساسی، این لزومی نداره ما زحمت بکشیم با این محدودیت اینو معامله کنیم، اینا معالجه کنیم. این چیزهایی است که در اونجا اتفاق افتاده. بعضیا خودکشی کردن از ترس کرونا، از ترس مرگ خودکشی کردن. اینها رفتارهایی است که برخی از ملت‌های غربی از خودشون نشون دادن. این البته نتیجه منطقی و طبیعی فلسفه حاکم بر تمدن غربی است، فلسفه فردگرایی، فلسفه مادیگری، فلسفه‌های غالباً بی خدایی، که اگر اعتقادی هم به خدا هست اون اعتقاد توحیدی صحیح عمیق معرفت‌زا نیست. این هم این مسئله است. یک بعد که من اینجا این رو هم عرض بکنم، یکی از سناتورهای غربی همین چند روز گفته بود که غرب وحشی زنده شده. این حرف اوناست. ما وقتی که بگیم غرب یک روح وحشیگری درش وجود داره که با ظاهر آراسته و اتکلون زده و کراوات بستش منافاتی نداره، بعضی ها تعجب میکنن و انکار میکنن. این حالا خودشون میگن، میگن این نماد زنده شدن غرب وحشی است.
سبک زندگی.
خب دوستان عزیز، شنونده برنامه اکسیر هستید از رادیو گفتگو با عنوان نمودهای سبک زندگی غربی در تقابل با سبک زندگی ایرانی اسلامی. میزبان مهمانانی هستیم در برنامه برای بحث و گفتگو در این خصوص. جناب آقای دکتر محمد مهدی مؤمنی‌ها، دبیرکل بنیاد بین‌المللی تکریم ادیان و مذاهب، سرکار خانم دکتر فاطمه منتظری، دکترای تکنولوژی آموزشی، پژوهشگر حوزه مطالعات زنان و کارشناس علوم اسلامی، آقای دکتر احمد قدیری، دکترای حقوق بین‌الملل و پژوهشگر رسانه. خانم دکتر، در خصوص سمبول‌ها، نمودها و آنچه که در سبک زندگی هر کشوری ممکنه وجود داشته باشه، در مورد مسائلی که حالا در ایران شاید مورد توجه هست و عواملی که میتونه روش تاثیر بذاره تا حدی صحبت شد. اینکه سبک زندگی غربی چه نمودهایی ممکنه داشته باشه که شاید برای ما جنبه آسیبزا داشته باشه و ما باید از اونها پرهیز کنیم یا حداقل خودمون رو تقویت کنیم که آلوده ای اونها نشیم، فکر میکنیم به چه مواردی میشه در این خصوص اشاره کرد؟
من میخوام از اینجا شروع کنم جمله‌ام رو، که
بدون شک ما میدونیم که منشأ تمدن در کل دنیا بین النهرین هستش. ما از نظر جغرافیایی در یک منطقه قرار گرفتیم که شاید کلمه فرهنگ از اونجا به دنیا رفته و انتقال پیدا کرده. این اولین نگاه. دوم، به خاطر این پیشینه و قدمت خیلی بالایی که بحث فرهنگ و بحث حکمت و بحث عقل‌گرایی در منطقه ما داره، ما اینقدر که به تعمق در مسائل توجه داریم، به تمرکز در مسائل توجه داریم، شاید به سرعت خیلی دقت نداشته باشیم. یعنی اینکه من میخوام بگم شاید یکی از بزرگترین حجمه هایی که داره امروز از طرف فرهنگ غربی به ما میشه اینکه ما دنبال آرامش هستیم و این مؤلفه است که در اسلام هم خیلی بهش توجه میشه، کلمه سکینه که در قرآن زیاد بهش اشاره میشه، یا همون اولین خطاب خدا با بشر که عز کن انت و زوجک کل جنه، یعنی به آرامش تلاش کن برسی. فرهنگ غربی این رو تبدیل کرد به بحث آسایش و سرعت. یعنی تکنولوژی وقتی آمد ما رو هی دعوت کرد آدم میتونه راحت تر زندگی کنه و به دنبال این راحتی زندگیمون سرعت گرفت، هی به دنبال یک آینده‌ای که بالاخره در اون آینده بله ما به آرامش برسیم، به دنبال یک آسایش رفتیم و این آسایش خیلی جدی آرامش ما رو قربانی کرد. بله، و همه دارن میدوند و به دنبال روز مبادایی هستند که بالاخره آرام بگیرن و همون تکنولوژی آمد، ما دویدیم تا وسائلی رو داشته باشیم، پدر از خانه غافل شد برای تأمین هزینه های رسیدن به اون آسایش، مادر درگیر شد تا چه داشته باشیم و در نهایت ما هنوز که هنوزه میبینیم که اون وسائل زیر یک سری به سر روکش های قشنگ بالای کابینت ها و این طرف اون طرف هستن، پدر هنوز داره تأمین هزینه ها رو میکنه، مادرم به نظافت میپردازه و اینجا بچه ها یک وقت خالی دارن. میرم سراغ فرمایش های دکتر که فرمودن بچه ها رها شدن در این حوزه و حالا حمله سومی که داره به بچه هامون میشه. من به مادرام میگم اینقدر درگیره این که فساد در فضای مجازی نباشید. ما خیلی از حوزه هم داریم که اصلا فساد درش نیست، اما با به قول معروف تاکید و سفارش در این حوزه تازه بچه ها رو متوجه میکنیم که برن در اون حوزه ها. اما میخوایم بگیم بزرگترین حمله ای که فضای مجازی داره به بچه های ما میکنه، به وقت بچه های ما و به نوع اطلاعاتی است که داره میده. بچه های ما پر از دانسته هایی هستند که پشتوانشون تجربه نیست و بزرگترها هم وقتی برای انتقال تجربه ندارن. رضا، ذهن بچه های ما 4 میلیارد سلول خاکستریشون بسیار خسته است، بسیار اطلاعاتی رو جمع کردن که چون
دست نخورده،
آفرین، چون برنامه ریزی شده نیست، مغزهای خسته طبیعتاً دشمن میدونه داره چیکار میکنه. بچه ها وقتی از و متاسفانه ناشیگری ها بگیم انشاءالله که ناخودآگاه هستش، داره میشه در هزینه استفاده از فضای مجازی در ساعت هایی که ساعت استراحته و طبیعتاً بچه های خسته ای داریم و ما میبینیم این خستگی به اصطلاح شیوع پیدا کرده بین نسل جوانمون. اینا به نظر من بزرگترین حمله هاییست که داره میشه.
بله آقای دکتر قدیری، در خصوص آسیب هایی که شاید به واسطه دور شدن از خیلی از این سبک ها برای ما ایجاد میشه، مثلا شاید اون سبک زندگی با هم بودن، ارتباطاتی که تو خانواده ها شاید وجود داره، گفتگویی که شاید بین زوجین باید شکل بگیره، وقتی که پدر و مادر باید برای بررسی مسائل مشکلات زندگیشون با هم بذارن و حتی ارتباطی که بچه ها باید توی خانواده با پدر و مادر داشته باشن، ما این سبک رو عملا شاید تو زندگیمون داریم از دست میدیم. یعنی داریم به دنبال راهکارهایی فراتر از مرزهای کشور خودمون میگردیم و فکر میکنیم آنچه خود داشته بیگانه تمنا میکرد، به دنبال راههایی میگردیم که شاید تجربه نکردیم و وقتی ورود پیدا میکنیم تازه میبینیم ای بابا پشتش باید کلی اطلاعات میداشتیم و نداریم، فرهنگش رو کسب میکردیم نکردیم و حالا یکیش هم شده حالا فضای مجازی که حالا خیلی نمیخوایم روی این قضیه الان تاکید کنیم، ولی بحثم این ارتباط هست که این سبک رو شکل داده و تو خانواده ها یه مقدار که شاید بیش از یک مقدار کم رنگ شده و شاید تقابلش با فرهنگ غربی عامل این قضیه شده.
به نکته خیلی خوبی اشاره کردید. ببینید تو بحث روابط زوجین اگر حادترین ظهور و بروز این رابطه رو بگیریم طلاق، طبق آماری که دادگستری تهران داد گفتش که سه عامل اصلی طلاق تو کشور عبارت است از اعتیاد، تجملگرایی و نارضایتی جنسی. حالا این سگانه که من شمردم ترتیب نداره، این سه عامل اصلیه. حالا شما نگاه کنید این تأثیر سبک زندگی غربی و اون غربگرایی و بدتر از غربگرایی غربزدگی رو در این سه عاملی که خودش تبدیل شده به برهمزننده روابط در خانواده، اون هم از نوع منجر به طلاق.
خب همین اتفاقی داره تو موضوع بحث ما توی یه قسمت به همین مربوط میشه که چون تو کشورهای دیگه خیلی راحت در مورد طلاق صحبت میکنن، در مورد قطع ارتباط صحبت میکنن و شاید انواع مختلفی از زندگی‌ها رو دارن که رسمیتی نداره و این قضیه شاید بگیم که آسیب برای کشور ما محسوب میشه. تو فرهنگ ما، تو سبک زندگی ایرانی اسلامی ما همینطور و نمیخوام این اتفاق بیفته. این اتفاق چجوری نباید بیفته؟
با توضیح که الان راجع به منشأ این سه تا عرض کنم این پاسخ مشخص میشه. ببینید گفتیم این سه عامل خودش ناشی از یک سبک زندگی وارداتیه.
بله.
یعنی اون بس نارضایتی جنسی از کجا صورت میگیره؟ به خاطر اون طمع ذهنی است که وجود داره، بحث تنوع طلبیه، بحث اصالت و لذته. این چیزی نیست جز یک الگوی وارداتی سبک زندگی غربی. اون بحث تجملگرایی هم خیلی جالبه. ببینید نگفته فقر اقتصادی باعث طلاق میشه، گفته تجملگرایی. تجملگرایی یعنی چی؟ یعنی بحث زن و شوهر نیست آقا این نون سر سفره رو من بخورم یا تو بخوری، بعد سر این به دعوا
دور شدن از ضروریات،
بعد دور شدن از ضروریات. یعنی اینکه عموما خانم ها طلب میکنن چیزی رو که فوق توان همسره و این طلب ها هم نیازهای ضروری زندگی نیست، ناشی از مصرف گراییه، ناشی از اسراف، ناشی از تجمل گراییه. خب اینا چیه؟ این فرهنگ زندگی اسلامی بوده یا یک سبک وارداتی زندگیه؟ یعنی میخوام بگم که شما راحت میتونید، اگر گفتم طلاق رو به عنوان حادترین نوع یک رابطه منفی خانوادگی بگیرید، یعنی ظهور و بروز یک اختلافات خانوادگی بگیرید که به اون شکل داره دیگه ظاهر میشه به عنوان بدترین حالت، و اگر به اون سه عامل اصلی که دادگستری تهران اعلام کرده بررسی کنید ریشه هاشو، ببینید تماما بحث فرهنگیه. حالا اعتیاد رو من 50-50 میگیرم بحث فرهنگی یا غیر فرهنگی، که اونم سوای از بحث فرهنگی نیست. اینکه فرد در واقع چگونه اوقات فراغت خودشو پر کنه،
بله.
اینکه اساسا این مصرف مواد معمولا چه انگیزه های فرهنگی و لذت جویانه ای دارد و از کجا ناشی می شود، اینا تماما به اون بحث فرهنگیش برمیگرده که نوعا از من توی بیانیه گام دو رهبر انقلاب خوندم، گفته بودن که این ضررهای جبران ناپذیر فرهنگی، مادی، اقتصادی و سیاسی که به کشور زده این سبک زندگی. الان سوالی که پرسید سوال خیلی خوبی بود. گفت آقا چرا پس این چیزی که تو غرب هست چرا ما بدترش رو داریم تجربه میکنیم؟ ظاهرا اونجا عادی تر. نه، پاسخ یه پاسخ مهمی داره. دو پاسخه موازیه. یک پاسخ این است که همیشه یک عنصر بیرونی درون یک پیکره خللش خیلی بیشتر از اون عنصر داخل همون پیکر است. یعنی وقتی یه چیزی میشه یک چیز کاملا وارداتی میشه، اساسا سنخیت نداره و بیشتر سیستم رو به هم میریزه. این یه مسئله است. باز اونجا همه چیزشون
از جنس اون نیست،
همه چیزشون به همه چیزشون میاد، ولی اینجا یک چیز وارداتی میشه، اصلا شکنندگی
ناجوره،
وصله ناجوری میشه. این یه دلیله. دلیل دوم این است که ای کاش، من همیشه میگم ای کاش اونایی که میخوان غرب گرا باشن غرب گرا باشن، ای کاش سبک زندگی غربی رو حداقل رعایت بکنن. بدبختی ما اینه که ما غرب گرا هم نیستیم، ما غرب زده ایم. غرب زده یعنی چی؟
کورکورانه دیگه.
یعنی یک پیروی کورکورانه کاریکاتوری از یک لایه خاص جامعهشون. یعنی اون چیزی که الان درگاه ارتباطی مردم ایران با غرب چیه؟ آیا بینشون زندگی کردن؟ خیلی درگاه ارتباطی رسانه و ماهواره است عموما. ماهواره ای که یک چیزهایی رو بیان میکنه، این واقعا داره زندگیشونو ترسیم میکنه، خالص زندگیشون و متن زندگیشونه. خیر، یک چیز کاریکاتوری هالیوودیه وارداتی که اصلا تو خود خیلی از این فیلم ها، خیلی از این فرهنگ و آموزا تو خود غرب قبیحه، تو خود اونها هنجار شکنیه، تو بین خود اونها به عنوان یک چیز نامطلوبی بعضا نگاه میشه، ولی اینجا به تصور اینکه غرب این است و جز این نیست، یک کپی کاری صورت میگیره که متاسفانه گفتم اون پیروی کورکورانه آسیب زننده یک کاریکاتوری. الان واقعا یه عده تصورش یه غربی ها، یعنی شما تصور کنید الان کسانی که خودشونو غربی میدانند مدل زندگیشون چجوریه؟ صبح تا شب مشغول تماشای یه سری تصاویر، صبح تا شب تو خیابون‌ها مشغول دور بازی، صبح تا شب. یعنی اساساً اگر یه مقدار آدم تأمل کنه که آیا واقعا غرب اینجوریه، با این حد از اسراف، با این حد از مصرف، با این حد از فقط منفیات رو گرفتن، بله، تو بحث زندگی غربی شما بله ممکنه تا حدودی بی‌بندوباری داشته باشید، بله، ولی در کنارش مطالعه بالا داری، در کنارش نظم داری، قانون‌گرایی داری،
بله.
اما اینجا می‌بینی هیچ کدوم از مؤلفه‌های مثبت رو نداریم و مؤلفه‌های منفی رو چند برابر داریم که خروجش میشه ورود به همه ساحت‌های اقتصادی، فرهنگی، اقتصادی، حتی امنیتی. و این چیزی که خود شما مثال زدید متفقه. یه نمونهش بسه خلال در روابط زوجین و بعد مهمتری زور بوز منفیش هم بسه تلا.
متشکرم خانم دکتر، شما نکته‌ای در این ارتباط
دقیقاً این فرمایششون رو من می‌خوام در همون نکته عرض بکنم که وقتی راحتی ملاک زندگی کردن شد دقیقاً همین میشه، اینکه بی دغدغه بودن در امور مادی میشه ملاک. من اگه پول کافی داشته باشم وقت دارم بیشتر تفریح بکنم،
بله.
این همون چاله آسایش به آسایش، بله، رسیدن و راحت‌تر زندگی کردن، در صورتی که ما در زندگی غربی‌ها به هیچ عنوان، من چون تجربه شخصی من هستش، به هیچ عنوان نمیبینیم که اینها، بله، تلاش و کوشش رو به قول معروف بفروشن برای اینکه راحت تر باشن.
بله. خیلی متشکرم خانم دکتر. اگر اجازه بفرمایید یک جمع‌بندی از برنامه داشته باشیم آقای دکتر مؤمنی ها، اگر شما میخواین شروع، بله، بفرمایید.
دوستان مطالب رو فرمودن، خب با توجه به موضوع برنامه و بحث سبک زندگی و توصیه هفتم حضرت آقا در خصوص بیانیه گام دوم انقلاب که واقعا ما نگاه میکنیم میبینیم تفاوت محسوسی با سایر توصیه داشته، حالا هم با توجه به اینکه به صورت خیلی حالا خلاصه بود و خطرات و زیانهای ناشی از ترویج سبک زندگی غربی و لزوم مقابله جهادی همه جانبه و هوشمندانه با اون رو ایشون اشاره داشتن و گفتن که نیاز هستش که به هر حال خارج از این موضوع بهش پرداخته بشه، چون واقعا جای کار بسیار زیادی داره. ما در خصوص بحث موضوع میبینیم که به هر حال نیاز هست که ما در حوزه‌های مختلف فرهنگ سازی کنیم و این سبک زندگی ایرانی اسلامی واقعا موضوعی هستش که نیاز اصلی جامعه ما هستش. ما تا زمانی که سبک زندگی مناسبی برای مردم کشورمون نداشته باشیم، عملا خیلی از اتفاقات و خیلی از مسائلی که برای ما اولویت هستش اینها واقعا اجرایی نمیشه. ما باید این رو از خانواده همونطوری که خانم دکتر فرمودن شروع کنیم و همینطور آموزش پرورش ما در همون سن این کودکی نیاز هستش که موضوعات بر اهمیتی که در حوزه فرهنگ، در حوزه اجتماع هستش، اینها رو و همینطور بحث‌های اخلاقی رو به کودکان آموزش بدیم. خیلی از موضوعات ما نیاز هستش که آموزش‌ها رو ما در سنین کودکی داشته باشیم و به خصوص اونها رو با فضای مجازی، با خدمتتون عرض کنم رسانه‌ها آشنا کنیم و خدمت شما عرض کنم در این حوزه فرهنگ سازی کنیم. تا زمانی که ما با رسانه، با فضای مجازی اون به هر حال اطلاعات کامل و کافی نداشته باشیم، خیلی ممکنه که ما آسیب پذیر باشیم و همینطور نیاز هستش که خانواده ها و پدر مادر هم در حوزه فضای مجازی اطلاعات خودشون رو بالا ببرن و مهمتر از اونی که ما بتونیم سواد رسانه خودمون رو کامل کنیم. اینها موضوعاتی هستش که ما رو تا حدودی بیمه میکنه از اون بحث سبک زندگی غربی که حالا به هر حال از ما حتی از همون رسانه هایی که ما باهاشون ارتباط داریم میبینیم که اینها داره ترویج میشه و خیلی از موضوعاتی که به هر حال اولویت نداره، مثل مصرفگرایی که الان ما میبینیم در زندگی خیلی از ما هستش. ما در زندگی یک کره نگاه میکنید میبینید که حالا با توجه به محصولات مختلفی که اینها تولید میکنن، ولی وقتی وارد زندگیشون میشید میبینید که یک یخچال خیلی کوچیک، بله، یک خدمت شما عرض کنم که گاز خیلی معمولی، ولی ما الان مثلا اگر یخچال سایباسات نداشته باشیم و اگر تلویزیون مثلا خیلی بزرگی نداشته باشیم شاید خیلی اصلا خب زندگی برامون سخت میشه. این نشون میده که به هر حال رسانه ها تونستن تاثیر زیادی در فرهنگ ما داشته باشن، در سبک زندگی ما داشته باشن و ما نیاز هستش که به هر حال یک الگوی مناسبی داشته باشیم.
حتی
نیاز
تو کارهای گروهی که... بله بله. یعنی کارهای جمعی و گروهی ما خیلی بهش عادت نداریم.
بله، متأسفانه ما نگاه میکنیم میبینیم در کارهای فردی خیلی موفق هستیم، ولی در کارهای گروهی اون نیاز و اون حمیتی که باید باشه و همه با هم باشیم رو نداشتیم. رو همین حساب به نظر من نیاز هستش که ما در این حوزه ها کار کنیم، در بحث‌های مختلفی که عرض کردم خدمتتون، مسائلی که به هر حال سبک زندگی هدف اونها هستش، مثل بحث خانواده، ازدواج، مسکن، نوع لباس، الگوی مصرف، تفریحات، اوقات فراغت، کسب و کار، رفتارهای فردی اجتماعی و در محیط‌های مختلفی که ما هستیم بتونیم به هر حال روی این موضوعات بتونیم تأثیرگذار باشیم و سبک زندگی مادی که حالا میدونیم شهوت آلود هستش، گناه آفرین هست و هویت خدمت شما عرض کنم خیلی جاها ضد دینی داره و ضد معنوی داره، اینها رو ما بتونیم به هر حال خدمت شما عرض کنم باهاشون مقابله کنیم. ما میدونیم مادی گرایی، سکولاریسم و خردگرایی، فردگرایی و جهانی شدن پایه و اساس تفکر غربی هستش و ما نیاز هستش که بتونیم با نمادشناسی که داریم در حوزه‌های مختلف از جمله سبک زندگی بتونیم مقابله کنیم با این نوع فرهنگ و بتونیم فرهنگ اصیل خودمون ان شاء الله نهادینه کنیم.
ان شاء الله. خیلی متشکرم. خانم دکتر منتظری، جنبندی شما رو هم داشته باشیم از برنامه امروز.
من به نظر میرسه شاید یکی دو جمله از نگاه خودم کافی باشه و اون این که چنانچه ما از اون زندگی حکیمانه قدیممون لذت کافی رو ببریم و بچه‌ها در رفتار ما، کردار ما این لذت حاصل از این نوع زندگی رو ببینن، طبیعتاً وقت بیشتری براش میگذارن. یک. دوم اینکه ما تجربه هامون رو در اختیار بچه ها قرار بدیم و بهشون بفهمونیم و تفکیک کنیم بین دانستنی ها و تجارب. بله. که بچه ها امروز وقتشون تلف نشه دنبال دانستنی هایی برن که هیچ ثمره‌ای برای زندگیشون نخواهد داشت
یا قبلا تجربه شده و اگر قرار بشه خودشون.
من به جوان ها میگم شما 100% از نظر اطلاعات به پدر مادرها میگم اعتراف کنید که بچه ها اطلاعاتشون از ما وسیع تره، ولی این رو هم بهشون تفهیم بکنید که ما یه سرمایه‌ای داریم به اندازه عمرمون که اونها نمیتوانند در هیچ فضایی بهش برسن. میگن چه تجربه؟ میگم تجربه. من از چیزی حرف میزنم و از چیزی اطلاعات دارم که تجربهش کردم. ولی تو پسر عزیز من، شما دختر عزیز من، داری از چیزی حرف میزنی که حتی خود غربی ها هم شاید تجربهش نکردن،
حتی دانششون هم تا این حد نیست.
دقیقا. ولی خب القا میکنن که ما دانش داریم. این درگیر کردنشون با دانستنی ها تا با تجارب یکی از حملاتی که داره میشه. انشالله که موفق باشیم. مادران راضی، پدران راضی، بچه های راضی خواهند داشت انشالله و آرام.
همه موفق. خیلی متشکرم. جنبندی مناسب و خوبی بود. دوستان عزیز، ممنونیم که ما رو تا این لحظه با برنامه اکسیر بر مبنای بیانیه گام دوم انقلاب مبتنی بر بند هفتم اون، یعنی سبک زندگی با عنوان نمودهای سبک زندگی غربی در تقابل با سبک زندگی ایرانی اسلامی همراهی کردید. در خدمت مهمانانی بودیم: آقای دکتر محمد مهدی مؤمنی ها، دبیر کل بنیاد بین المللی تکریم ادیان و مذاهب، خانم دکتر فاطمه منتظری، دکترای تکنولوژی آموزشی، پژوهشگر حوزه مطالعات زنان و کارشناس علوم اسلامی، جناب آقای دکتر احمد قدیری، دکترای حقوق بین الملل. سپاسگزاریم از همراهی همه شما عزیزان. تا برنامه آینده، روز و روزگار بر شما خوش.
به نام خدا. من دکتر حمید سوری هستم، استاد اپیدمیولوژی دانشگاه علوم شهید بهشتی. این روزا بحث ویروس کرونا مطرح هست و طبیعتاً جامعه و مردم حساسیت‌های متفاوت و زیادی نسبت به این مسئله دارن. لازم هستش که برای اینکه ما با این موزل و مشکل برخورد منطقی داشته باشیم، نکاتی رو خدمت شما شنوندگان عزیز عرض بکنم. خوشبختانه این نه اولین اپیدمی هستش که حاصل میشه و نه اینکه ما نسبت به کنترل اون ناتوان هست. خوشبختانه متخصصان مختلف و کارآزموده‌ای در کشورمون وجود دارن و طبعا وزارت بهداشت با توانایی‌هایی که درش وجود داره قادر هستش که این بیماری رو به خوبی کنترل بکنه و انشالله جامعه به وضعیت عادی خودش برگرده. بنابراین اعتماد به نظام سلامت در اقداماتی که انجام میشه نکته اساسی هست که باید بیش توجه جدی بشه و اینکه برنامه‌ریزی هایی که در سطح وزارت بهداشت انجام میگیره به خوبی توسط آحاد جامعه مورد پیگیری قرار بگیره و توصیه هایی که مطرح میشه جدی گرفته بشه.
خب خیلی متشکریم از همه شما هموطنان گرامی که با ما همراه هستید تا ساعت 14 از بخش اول برنامه ها از رادیو گفتگو، و امیدواریم شما دوستان همچنان همراهی بفرمایید تا لحظات دیگه هم یک میان برنامه تحت عنوان نه به نقطه جوش تقدیم حضورتون میشه.
به نقطه جون.
خدایا من هیچی ازم،
فقط صبر و خوشرویی. الهی مراقبم باش.
به نام خدای مهربان. سلام. تا حالا فکر کردین این نگرانی های بی موردی که خودتونم نمیدونید چرا انقدر آزاردهنده شده، چطور شما رو خشمگین میکنه و سعادت داشتن روی خوش رو از شما میگیره؟ دکتر بای، جامعه شناس.
نگرانی ها انسان رو مایوس میکنه، ناراحت میکنه و این ناراحتی بستر خشم رو در او به غلیان میندازه و یه مقداری انسان رو به اتخاذ تصمیمات نامناسب وامیداره. ببینید، ما نگرانی هامون رو چه برداشت هاییست که ذهن خودمون در واقع نسبت به مسائل پیرامونی ازش پیدا کرده، با شفافسازی، با گفتگو و با تجزیه تحلیل و دقت نظر، با توجه به تمام ابعاد مباحث و مسائل. یه موقع است که مثلا خواسته های ما فراتر از توانایی های ماست و لذا نگرانی ما یک نگرانی بیموردی محسوب میشه. یه موقع است که برای رسیدن به اهدافمون موانع و مشکلاتی وجود داره که باز با گفتگو و تجزیه تحلیل کردن و روشن کردن میتونیم ما ابعاد مباحث و مسائلمون رو برای خودمون روشن کنیم و اون موانع سر راهمون رو در واقع حل کنیم. به همین دلیل یکی از مسائلی که ما واقعا بهش باید توجه بکنیم ماهیت خود نگرانیه. بابت چی نگرانیم؟ از چی نگرانی داریم؟ چرا نگرانیم؟ و چگونه میتوانیم این نگرانی ها رو براش فائق بشیم؟ من بهترین و مناسبترین پیشنهاد اینه که بدونم اولا توانایی های خودم، یعنی یک خودشناسی دقیق. نکته بعد ایجاد ارتباط با دیگران و سنجش این مباحث در کلان اجتماع و ارتباطات جامعه، و بعد اون موقع در خواهم یافت که این نگرانی ها قابل حله و لذا اصلا خشمم یه خشم بیجا و بیموردی بوده. بسیاری از موارد ما، اصل نگرانی های ما ریشه در ترقات انتظاراته یا عدم شناخت توانایی های خوده یا عدم شناخت جامعه هست. ما با ارتباط شفاف روشن در جامعه میتوانیم و با یا گفتمان میتوانیم در واقع نگرانی هامون رو ارزیابی کرده و اونها رو بعضیش رو حذف کنیم و بعضی بر بعضیشون پیروز بشیم و در واقع در بعضی موارد بیابیم نتیجه بگیریم که اصلا اساس نگرانی یک امر بیفاید و بیجهتی بوده. روی این جهت من باز گفتگو رو، ایجاد ارتباط با جامعه رو و برخورد شفاف روشن با پدیده و مسئله رو به عنوان در واقع نوع نگرانی و از همه مهمتر خودشناسیمون رو، چون این انسان گاهی قد خودش رو بالاتر از آن که هست میبیند، گاهی قد فروتر از آنی هست که میدونه. مثلا دچار آفت خودکمبینی، خود بزرگبینی، خود بدبینی، اینا باید درست شه. وقتی انسان تصویر دقیقی از خودش پیدا کرد، اون موقع نوع نگرانی ها رو هم میتونه در واقع با توانمندی های خودش مورد مقایسه قرار بده و با براحتی در مقابل با اون مسائل با اونها کنار بده.
خب دوستان عزیز شنونده، گفتگوی روز عنوان برنامه بعدی ماست که با موضوع ویژه سالگرد شهید مطهری و همچنین مهمترین آفتهای پیش روی انقلاب اسلامی از نگاه شهید مرتضی مطهری تقدیم حضورتون خواهد شد.
تازه ترین مسائل روز، گفتگوی صاحب نظران و اندیشمندان. گفتگوی روز.